24 آبان ماه 1348 برابر با دوم رمضان 1389 سخنرانی دانشمند مطهری سیری در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، قال علي عليه السلام: واعلموا عباد الله ان المؤمن لا يصبح ولا يمسي الا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها، فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين امامكم. در شب گذشته عرض کردم کتاب شریف نهج البلاغه با اون که یک شاهکار است و معمولا شاهکارها یک جهته و یک بعدی هستند، یعنی در جهت معینی فقط شاهکار هستند و برای اون هم مثالهایی ذکر کردم. این کتاب یک کتاب چند جهته و چند بعدی و در هر یک از این ابعاد شاهکار و فوق شاهکار است. و عرض کردم این نکته ایست که نه تنها امروز مورد توجه واقع شده باشد، مطلبی است که از قدیم الایام مورد تعجب بوده است و اعجابها را همیشه برمی انگیخته است، همونطوری که خود علی علیه السلام که خداوند این سخن است در این جهت و در باره اش گفتند: جمعت دادو و لهذا عزت لکل اندادو، یعنی در زدهای دیگر با یک دیگر جمع نمی شوند، در شخصیت تو فضائلی جمع شده است و گرد آمد که هر، یعنی معمولا هر کدام از اونها اگر در یک انسانی بشود دیگر اون فضیلت در شخصیت تو فضیلتهای متضاد که معمولا با یک دیگر جمع نمی شوند گرد آمدند. در کتاب علی علیه السلام هم، در سخنان علی علیه السلام هم این جمع اجداد وجود دارد. در شب گذشته قسمتهایی از سخنان علی علیه السلام در موضوع عبادت و عرفان و تزکیه نفس، اون قسمتها را ذکر کردم و توضیح دادم. امشب میخوام قسمت دیگری را به عرض شما دوستداران محترم علی علیه السلام برسانم. یک جنبه از جنبه های سخنان مولا علی علیه السلام مواعظ اون حضرت است، یعنی قسمتی از نهج البلاغه را مواعظ تشکیل می دهد، موعظه است، سبک سبک موعظه است. در باره موعظه من باید مقدیهی برای شما بکنم که فعظه و غیر موعظه رو بدانید، وضع موعظه را با زبان فارسی عرض بعد فضل کنم اون جنبه حساسی و شاهکار سخن علی علیه السلام را در موعظه به عرض شما برسانم. موعظه به طور کلی یک نوع خاصی از سخن است. قرآن کریم هم اون را در مقابل حکمت و جدل یا جدال ذکر کرده است. می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردم را با حکمت دعوت کن و با موعظه دعوت کن. این خود میرساند که سبک موعظه با حکمت دوتاست. چه فرقی هست میان موعظه و حکمت و موعظه چگونه سخنید؟ فرق این است که حکمت تعلیم است و موعظه تذکر. این از یک جهت، یعنی شما یک وقت یه مطلب را میخواهید به طرف یه چیزی را که نمیداند یاد بدهید، یعنی میخواهید تعلیم بکنید. یک معلم سر کلاس کارش چیست؟ کارش این است، اگر گفت من خاصیت علت این است که مجموع زوایاش از 180 درجه نکمتر است و نبیشتر، دانشجوی فرصت چرا؟ به چه دلیل؟ باید براش استدلال بکند، یه برهان اقامه کند تا او بفهمد. این یک ساعت سخن است. وقتی هم که طرف یاد گرفت، هدف حاصل شده، هدف یاد دادن اوست. ولی موعظه تذکر است، یادآوری است. هدف این نیست که شما مطلبی رو که طرف نمیداند به او یاد بدید. اساسا مطلبی که شما میگید اصل مطلب رو او خودش میداند. و یا فرضاً که نمیداند، هدف شما یاد دادن نیست، هدف شما بیاد او آوردن است. یعنی هدف شما توجیه احساسات اوست، برعکس تعلیم که قسمت تعلیم هم در سخنان علی علیه السلام زیاد دارید. امشب من این بخش رو دارم عرض می کنم. هدف شما این نیست که چیزی به او یاد بدید که او نمی داند. سر و کار شما با عقل و فکرش نیست که چیزی را به عقل و فکر او بیاموزانید. سر و کار شما با احساسات اوست، با عواطف اوست و با تذکرات ذهنی اوست، با توجه اوست در مقابل غفلت. مثلا یک واعظ ممکنه بیاد وقتی که موعظه می کند با شما را، درباره عمر و درباره مرگ و درباره فنای دنیا و درباره این که بابا توبه باید کرد و وقت میگذرد و مرگ بی خبر میرسد، کسی نمیدونه مثلا مرگ کی میرسد، از این جزء مسائل به شما میگه و در تمام مسائلی که به شما میگوید یک کلمه چیزی نگفته که شما ندونید. ای الناس، همه ما خواهیم مرد. همه میدونیم که خواهیم مرد و یک کسی شک داره که خواهد مرد. ای الناس، مرد وقتی که میرسد خبر نمی کند، بی خبر میاد. چقدر جوانها هستند که به پیری نمی رسند و می میرند. پس مغرور نباشیم که پیر خواهیم شد و در پیری توبه می کنیم. کی است که ندوند که مرد خبر نمی کند؟ و کی هست که نداند عده زیادی از مردم در جوانی میمیرند. ایها الناس، این شبانه روز که دارد میگذرد، اینا قطعاتی از عمر ماست که دارد جدا میشود. چقدر روزها دارد زود میگذرد، چقدر هفته ها زود میگذرد، ماه ها میگذرد، سال ها میگذرد. اینها همه که میگذرد عمر من و شما که دارد میگذرد. هر ساعتی یک قدمی است که ما و شما به سوی عالم قبر و برزخ برمیداریم. بازم کسیش اینا مسئله نیست که کسی ندوند، ولی مسائلی است که غفلت دارن افراد. یعنی که انبوهی از خیالات، از اوهام، از اندیشه ها ذهن ما را پر کرده است که نمیگذارد ما درباره این حقایق قطعی و حقایق مسلم و مسائلی که خودمون میدونیم بیندیشیم. آرزوها، خیالات، اوهام، کینها، دوستیها، دشمنیها، تعصبها اونچنان ذهن ما را پر کرده که درباره این حقایق مسلم نمیتونیم فکر کنیم. یک نفر واعظ قوی وقتی که میاد چه میکنم؟ این حقایقی را که در عمق ذهن ما مدفون است و میدونیم، نه این که نمیدونیم، از زیر این همه اندیشه ها و خیالات، از زیر همه اینها بیرون میکشد. یه مرتبه میگیم بابا راست میگه، ما چرا تو فکر نیستیم؟ چرا در غفلتیم؟ چرا فکر نمی کنیم؟ بنابراین پس موعظه تذکر است و سر و کار موعظه هم با احساسات است. احساسات انسان نمی خواد توجیه بکند به سوی جهت معینی که خودش در نظر دارد. از این راه که یه حقایقی که مسلم است همه یا لااقل اکثر آنها را ما میدونیم، ولی مورد غفلت ماست، آنها را از اون اعماق ذهن ما بیرون میکشد. قرآن کریم هم خودش را کتاب تعلیم میدوند و هم کتاب تذکر. هم میگوید این پیغمبر آمد مردم حقایقی را که نمیدانستند به اونها تعلیم بکند. راست است، همین جور است. قرآن خیلی حقایق آورد که بشر قبلی فی ضلال مبین بود، اصلا نمیدونست، ولی قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، کتاب موعظه هم هست، کتاب تذکر هم هست و خود قرآن این مطلب رو ذکر میکند. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. سوره اقتربت الساعه و انشق القمر سوره کوچکی است قبل از سوره الرحمن. این آیه کوچک چهار بار در این سوره تکرار شده است. ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر، یعنی این قرآن را آسان قرار دادیم، در دسترس شما قرار دادیم، جورش کرده ایم، نازلش کرده ایم که به سهولت و آسانی در اختیار شما قرار بگیرد. برای چه؟ برای تنبه، برای تذکر. آیا هست یک آدمی که متذکر بشود؟ در این سوره کوچک همین جمله چهار بار تکرار شده، همین آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یه چیزی در قرآن است، گاهی وقتا یه افراد سوال میکنن که آقا چرا اینجور است؟ در قرآن مکررات مخصوصا در قصص قرآن هست، نسبتا زیاد هم هست. یعنی یه مطلب در قرآن مکرر ذکر شده است، حالا چه در ضمن قصص و چه در ضمن غیر قصص. گاهی وقتا بعضی از اشخاص میپرسن، میگن آقا مثلا فلان قضیه موسی و فرعون در فلان سوره قرآن که آمده است چرا در سوره دیگر هم عیناً همین مطلب آمده است؟ یا فلان آیه فلان مطلب در یک جای قرآن که آمده است چرا در جای دیگر هم آمده است؟ مثلا در باره پیغمبر اکرم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. در سوره جمعه، در سوره آل عمران هم هست، فقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم الاخر. جواب چی؟ البته یه نکته ای را گفتن که هرچه قرآن تکرار می کند در هر جایی یه نکات مخصوصی در اونجا منظور است، یه تغییر و مایی در اونجا وجود دارد که به تناسب حال ایجاد میکرده که این مطلب بیاد. این درست هم هست، حرف درستی، اما یه مطلب دیگر هم هست و این است: قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، مثل یک کتاب تاریخ نیست که آمده است یه داستان را به مردم یاد بدهد، دیگه فلان مثلا کس در فلان زمان چگونه زندگی کرد. از نظر تاریخی شما اطلاع داشته باشید چه قضیه در جهان واقع شده است، ولی قرآن نظرش به یه مطلب دیگر است و اون تذکر است، عبرت از تاریخ است، پند از تاریخ است. چون هدف پند از تاریخ است، روی این جهت در موعظه باید تکرار باشد. اصلا موعظه از نوع تلقین است و تلقین باید با تکرار توأم باشد تا اثر خودش ببخشد. او که نمیخواد یه چیزی یاد بدهد که بگه آقا خب یه دفعه گفتیم بس است، او میخواد شما را به حرکت در بیاورد، به سوی متوجه بکند، میخواد روح شما را اون چنان آماده بکند که دنبال هدفش برید. باید موعظه میکند، تلقین میکند، موعظه و تلقین تکرار درش ندارد. در تعلیم شخصیت گوینده کوچکترین اثری ندارد، یعنی گوینده شخصیتش معتقد باشه یا معتقد نباشد، آدم خوبی باشد آدم بدی باشد، هیچ تأثیری ندارد. شما اگر یک کتاب تاریخ را، یک درس تاریخ را به یک معلم تاریخ بدید، آقا فلان تاریخ را مثلا بیا بگو، تاریخ مثلا ایران باستان بیا بگو، خب او هر چی که در روی کتاب هست یاد به شاگرد میگوید، شاگرد هم هر چی از او شنیده یاد میگیرد. اما از این که خودش به این تاریخ معتقد باشد یا معتقد نباشد، اگر بخواد تعلیم بکند دیگه تعلیم کرده یاد دادم، مثل بسیاری از دبیرستان ها که بودن و هنوز هم ظاهرا هستن. بعضی از معلمین از باب این که درس دیگر گیرشون نمیاد، و با مع الاسف معلم دینی هم خیلی کم داریم، یه معلمی که خودش بس هست نه نماز میکنه نه روزه میگیرد نه مثلا به چیزی اعتقاد دارد، بعد از باب این که خب شغل فرهنگی میخواد داشته باشد، روز داشته باشه، کجا برم؟ کدوم درس جای خالی هست؟ درس شرعیات. بعد میان از روی کتاب شرعیات بچه ها مثلا شرعیات یاد میده، چون صحبت یاد دادن است، اگر بخواد یاد بده واقعا یاد میده. اما تذکر و موعظه از این قبیل نیست، شخصیت گوینده درش مؤثر است. موعظه پیام روح گوینده است، تا دلی آتش نگیرد حرف جنسوزی نگوید. سخن موعظه تنها دریغ بودن کافی نیست که در روح طرف مؤثر باشد، باید از جن برخیزد، مقرون به احساسات باشد، مقرون به اعتقاد باشد. سخن که از جن برون آید نشیند لاجرم بر دل، این که گفتن در اینجور سخنان گفتن، نه در تعلیمات، در تعلیمات اینجوری نیست. بنابراین پس موعظه یک نوع خاصی از سخن است که با تعلیم متفاوت است، همچنان که با خطابه متفاوت است. خطابه سر و کارش با احساسات است، اما خطابت سر و کارش با تهییج احساسات است،
و موعظه با تردید احساسات. موعظه بیشتر جنبه درونی دارد، یعنی انسان در موعظه میخواد شخص را متوجه درون خودش بکند، ولی در خطابه میخواد انسان شخص را متوجه بیرون کند، یا حس سلحشوریش را تعریف میکند، میخواد در میدان جنگ. یا مثلا فرض کنه شما حس اخلاقی و ترحمش را تعریف میکند، جوری حس ترحمش را تعریف میکند که متوجه اون طرف میشود، فورا میرود به اعانت او، به کمک او. مثل این که در خطابه های قاضی ترحم قاضی رو تعریف میکنن برای این که نسبت به مجرم تخفیف قائل بشود و امثال اینها. اما موعظه نه، موعظه انسان رو به خودش متوجه میکند. از همین جاست که موعظه فقط در قلمرو دین است، و از بهترین نوع سخن بنی آدم موعظه است، و موعظه را شما جز در قلمرو و ادیان در جای دیگر موعظه حسابی شما پیدا نمی کنید، حتی موعظه واقعی پیدا نمی کنید. اگر هم غیر پیشوایان ادیان گفتند، تحت تاثیر ادیان گفتند، اگر سعدی موعظه هم می کند، سعدی به اعتبار این که یک مرد مسلمانی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی است، اگر سعدی تحت تاثیر تعلیمات اسلامی و مذهبی نبود، یک کلمه با اوزه نمیتونست بکنم. نمیدونم راجع به این موضوع هیچ فکر کردید؟ چرا در زمان ما شما در میان شعرا، همون شعرهای درجه اول، در زمان خودمون حساب بکنید، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم، شما هیچ سوال پیدا کرده یه قطعه‌ای در موعظه؟ نه. چرا نه؟ برای این که روح موعظه نیست، نمیتونه اساسا یک کلمه نمیتونه در موعظه بگوید. در موعظه تا یک روحی وجود نداشته باشه که اون روح واقعا یه روح معنوی باشد، متوجه معنویات خودش باشد و متوجه معنویات طرف باشد و بخواد طرف را به عالم درون خودش متوجه بکند، به گناهان خودش متوجه بکند، به تقصیرهای خودش متوجه بکند، به وظایف خودش در آینده، و او را بخواد ملامتگر خودش قرار بده. دستی باید یه روح نرم لطیف عالی باشه. شما امروز چنین روحی را پیدا نمی کنید. ممکنه امروز شاعری پیدا بشود، یه شعر بگوید، حالا یا اگر مثل سعدی نباشد یه درجه پایین تر از سعدی باشد، اما در چیز در غزل مثلا. ولی شما امروز دیگه پیدا نمی کنید کسی که بتونه موعظه‌ای بکند به این موعظه سه درجه از سعدی پایین تر باشد، چون چنین روحی وجود ندارد. یه جریان دیگرم براتون عرض بکنم با اون این عرض. یکی از دوستان میگفت منابر هم اخیراً جنبه موعظه شون کم شده است. تا حالا دو سه نفر توصیه کردن به حسینیه ارشاد که شما چرا منبر موعظه‌ای ندارید و حقم با اونها. اما اینجا عرض بکنم این دلیل دیگری دارد. عصر ما الان در اثر یک بحران مذهبی که در میان طبقاتی مخصوصاً طبقه جوان پیدا شده است، خطبا غالبا متوجه رفع شبهات هستند. در 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش کسی در مسائل مذهبی سؤال تشکیکاتی نداشت. درباره خدا کسی سؤال به عنوان شک و شبهه نمی کرد، درباره قیامت نمی کرد، درباره دستورهای اجتماعی اسلام نمی کرد، درباره مثلا نبوت و وحی نمی کرد. خب قهرن آقایان بعاد بیشتر سخنانشون جنبه موعظه و تذکر داشت. و اینه که می بینید در امروز کمتر منبرهای موعظه‌ای هست، سرش این است که در یک میدان دیگری بیشتر سرگرم هستند. ولی البته این تذکری هم که دادن به جاست، نباید منبرهای موعظه‌ای به کلی ترک شود. ضرورت داره، لازم است. عرض کردم موعظه از نوع تلقین است. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه بگه آقا من مستغنی از موعظه هستم، چون من که همه چیزی میدونم. وقتی من میدونم شما چی میخوای منو موعظه بکنی؟ میگه آقا موعظه برای دانستن نیست، برای یادآوری است. نوشتن که علی علیه السلام گاهی از اوقات بعضی از اصحابشون را امر میکرد بفرمود هاشو موعظه کن. درباره سعد بن سوهان حضری که مرد خطیبی بوده که این را من در کتابهای تاریخی مثلا در البیان و تکبیر جاهز دیدم که میگوید، جاهز میگوید به این که سعد بن سوهان مرد خطیبی بود و خطیب فوق العاده ای بود. بعد میگه بعد الله من کل شیء استنتاق علی له، میگه بهترین دلیل بر این که سعد مرد خطیبی بود این بود که علی گاهی وقتا بهش میگه پاش خطابت بکن. به بعضی اصحاب دیگر هم گاهی وقتا میفرمود به این که پاشو موعظه کن. اینها اصلا ناراحت میشدن، آقا ما پاشیم موعظه کنیم؟ به شما بگیم شاگرد در مقابل استاد بیشتر حرف بزند، هر چه ما داریم از شما داریم. بعد می فرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. خیلی جمله عجیب است. یعنی خیال نکنه یک کسی چون میدوند کافی، همونی که میدوند باز باید بشنود تا آمدگی بیشتر برای عمل پیدا کند. یعنی موعظه است نه تعلیم. من به تو نگفتم خوش من تعلیم بده، گفتم به تو موعظه کن. شاگردم باید استاد خودش رو موعظه کند. حالا بگذاریم از اینکه علی علیه السلام بی‌نیاز از موعظه بود، همین دستورش هم تعلیم بود، اون سر جای خود. ولی مطلب از این قرار است و در گذشته چه واعظهای بسیار بسیار ارجمند و عاملی بودن. و این که شما میگید مثلا مردم گذشته چقدر مردم با تقوایی بودن یا در میان اونها افراد با تقوا زیاد بود، در اثر این بود که واعظهای واقعی بسیار بسیار خوبی بودن در عصر ما و عصر قبل از عصر ما. چند نفر بودن که اینها واقعا در وقت فوق العاده بودن، یکی مرحوم شیخ جعفر ششتری علی الله مقامه و دیگر مرحوم شیخ عباس قوی که بسیاری از مردم زمان ما منبر ایشان درد کرده بودند و همه میگفتن هر کسی که پای منبر این مرد می‌نشست وقتی که میامد بیرون احساس میکرد که تغییر حالتی پیدا کرده. باز هم بودن و هستن. یادم افتاد یک قضیه ذکر خیری از یک واعظی که در زمان خودمون بود و فوت کرد، مرحوم آصف مهدی قوام. یادم هست یه روزی سر خیابان دولت بود، می‌خواستیم بریم شهر، یه ماشین جلو پای ما توقف کرد، من که نمی‌شناختم، تعارف کرد سوار شد. بعد خودش گفت آقا من به شماها، به قول خودش، یعنی به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده دست یکی از شماها هستم. گفتن چطور؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودشه که نقل کرد بسیار وضع بدی داشته، غرق در فساد بودم، با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعبیر خودش بود، تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم، بعدم مثلا ردشو گم کنم از ما. شماها به قول خودشان به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده دست یکی از شماها هستم. گفتن چطور؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودشه که نقل کرد بسیار وضع بدی داشته، غرق در فساد بودم، با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعبیر خودش بوده، تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم، بعدم مثلا رنشو گم کنم از مال سلامتشون استفاده بکنم. یه روزی توی بازار از نوروز خان آمدم پایین، بعد به طرف چارسو می رفتم، بعد یه ترایی بود اونجا، دست شب یک ترایی بود. من بلنگو، صدای بلنگو میامد، من چند کلمه شنیدم صدای یک نفری را، گفت خودم هم نفهمیدم که چه حس مرموزی من وادار کرد که مثلا برسد، مثلا به وقت داشتم که چند دقیقه مثلا بیشینم، خودم نفهمیدم. گفتم حالا بریم ببینیم این چیه داره حرف میزنه. گفت رفتم دیدم یک سیدی بالای منبر بود، تعبیرش این بود، گفت همین جوره که نشستم سر پا نشستم، یه روی زمین ننشستم، به اصطلاح معروف چونتر دارم همین جوره نشستم، چون من که نمیخواستم بیش از 7-8 دقیقه اونجا باشم. گفت نمیدونم چطور شد که این سخنان من کشید، هی کشید، کم کم درست نشستم، درست نشستم، آرام گرفتم و کم کم درباره دیدم شروع کرد، درباره حقوق پدر و وظیفه فرزند در برابر پدر و اینکه اگر گاهی پدر مثلا چنین می شود پسر باید اینجور رفتار بکند، پسر چنین می شود پدر باید اینجور رفتار بکند. گفت اینقدر این مرد من تحت تأثیر قرار داد، تحت تأثیر قرار داد که از همون جا که بلند شدم تصمیم گرفتم دستورهای این مرد رو به کار ببندم. همون منی که تا اون ساعت تصمیم گرفته بودم پدر رو بکشم، طبق دستور این سید رفتم به پدر محبت کردم. گفت بعد میان ما با اون پدر اونقدر صمیمیت برقرار شد که خدا میدونه، دیگه تصمیم گرفتم بعد از این دنبال هیچ کار بدی نروم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اگر کار بدی یادم نیست مثل شراب و قمار میگفت یا نمیگفت این کارها رو خلاصه هر چه کار بدی داشته باشم ترک بکنم. و از اون روز چه راحت شدم، دیگه من تا اون وقت یک آدم بلگردی بودم، پول ثروتی که خودم داشتم پدرم داشت تمام اینها صرف راههای بد میشد و امروز زندگی دارم، دنیا و آخرتم درست شد به دست این آدم. دیگه بعد از اونم دامنش ول نکردم، در جلسات هفتگی شرکت میکردم و تا اون وقتی که مرد همراه او بودم. و بعدم این جمله رو گفت، گفت من فقط یه قصه دارم تو دنیا، اون قصه این است، البته میخواد تعارف بکنم با هرم شریک میکرد، میگفت من میترسم که امثال سید مهدی قوام شماها بمیرید کسی دیگه جانشین نباشد. گفتم از اینم نترس، از اینم نترس، خدای تبارک و تعالی دین خودش به حفظ سید مهدی قوام ها بودن و بعد از این هم انشاءالله خواهند بود. این موعظه است، موعظه جزء ضروریات اجتماع است و جزء در مجامع دینی هم جای دیگری نیست، نمیتونید شما پیدا بکنید. این مقدمه بحثم که دیگه نیم ساعت وقت منو گرفت، این موعظه که نوع خاصی از سخن است، به این معنا شما هرگز در عرب جاهلیت پیدا نمیکنید، در جاهلیت غیر عربش هم پیدا نمی کنی، ولی در دنیای اسلام خطبه های موعظه‌ای یا خطابه های موعظه‌ای شما زیاد ببینید. رسول اکرم یه سلسله خطابه ها دارد، امیرالمومنین علی علیه السلام که بیش از هر کس دیگر از او خطبه ها و خطابه های موعظه‌ای رسیده است. من میتونم به جرأت ادعا بکنم که احدی در خطابه نصری، در موعظه نصر به صورت سخنرانی، نصر میگم نه نظم، چون سخن علی از نوع نظم و شعر نیست، سخنرانی عرض کردم، نه کلمات قصار، چون در کلمات قصار بحث علاهده‌ای داره که اون را عرض میکنم، نظیری مانند علی در دنیا نیامده است و سخنی مانند سخن علی مؤثر در موعظه نیامده است. 14 قرن گذشته است، هنوز موعظه های علی زنده است، جندار است، روح ها رو تحت تأثیر قرار میدهد. من خودم مکرر دیدم افرادی را که در پای منابری نشستن و خطیب فقط نهج البلاغه خطبه موعظه‌ای را از بر خونده است و من می دیدم که اشک اون افراد چگونه جاری بود. زبان عربی را. اگر یک نفر فقط بخواهد بخواند و یاد بگیرد، فقط برای اینکه نهج با نهج البلاغه آشنا بشود، خدا گواهد لازم است و سزاوار. فقط برای اینکه از نهج البلاغه لذت ببرند، از مواعظ نهج البلاغه استفاده بکنند. آدم تعجب میکند سخن این مقدار زنده و جندار در زمان خودشم جریانها تاریخچه‌های عجیبی هست. از جمله اون قصه معروفی که در نهج البلاغه هست، یعنی در بین نهج البلاغه سید درجی نقل کرده، داستان حمام ابن شریف. مردی از اصحاب امیر المومنین به نام حمام ابن شریف یه روزی آمد خدمت امیر المومنین. خودش مرد عابدی بود، مرد زاهدی بود، مرد تقوایی بود، با تقوایی بود، مرد نورانی بود. آمد خدمت علی، عرض کرد یا امیر المومنین صف لی المتقین، اهل تقوا را توصیف کن، سیمای اهل تقوا را برای من بیان کن، یه رسمی از اهل سیمای اهل تقوا برای من ترسیم بکن که بفهمم آدم اگر با تقوا شد چگونه خواهد بود. علی مثل این که چیزی احساس میکرد اول حاضر نشد، اصرار کرد دو جمله خیلی جامع از در بهش فرمود: یا حمام اتق و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این دو جمله خیلی دو جمله جامعی. گفت نه یا امیر المومنین، این کافی نیست، من دلم میخواد متقین را برای من اونچنان تو توصیف بکنی و تفصیل بدی که گویا میبینم، مجسم بکن متقین را برای من. شاید هم اول حضرت امتنا میکرد برای اینکه میخواست آتش او رو تیزتر کند. اون وقت علی شروع کرد به سخن گفتن، خطبش الان هست: ان الله خلق الخالق غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعه من اطاعه ولا معصيته من عصاه. فالمتقون فيها هم اهل الفضائل، منطقهم السلام و ملبسهم الاقتصاد. داخل متقی سخن گفتنشون چجوری هست، لباس پوشیدنشون چجور هست، توی مردم چجور راه میرون، روز چجور هستن، شب چجور هستن، قرآن را که تلاوت میکنن چه حالاتی بهشون دست میدهد، نماز شب که میکنن چطور هست، خوف خداشون چطور هست. علی میگفت و حمام هی برافروخته میشد، برافروخته میشد، برافروخته میشد. تمام شدن سخن علی حمام، حمام و یک فریاد کشیدن حمام و جن به جن آفرین تسلیم کردن حمام. سخن این مقدار جندار و مؤثر، فریادی کشید افتاد، رفتن به بالینش، دیدن رفت. گفتن یا امیر المومنین از دنیا رفت. فرمود من از اولم نگران این آدم بودم. بعد خودش فرمود: اها کدا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. سخن اگر موعظه، اگر بلیغ و بالغ باشد، اینجور اثر میگذارد روی افراد. بله، اینجور اثر میگذارد روی افراد. در نهج البلاغه موعظه خیلی زیاد است. خطبه دیگری دارد به نام خطبة الغراء، خیلی هم مفصل است. سید رضی هم میگه به هذا من الخطب العجیبه. چندین صفحه هست در نهج البلاغه. در اون آخرها حضرت پس از اون که اوضاع قیامت رو بیان میکند، اوضاع مرگ رو بیان میکند، قفلت ها رو ذکر میکند، بعد یک خطابه آتشین موعظه‌ای عجیبی دارد: قل الابصار و الاسماع و العافیت و المتاع، هل من مناص او خلاص او ملاض او معاض او فرار او مهار. متاسفانه حفظ نشدم باقی دیگه‌شو بخوام براتون بخونم، راویانی که اونجا بودن گفتن این خطبه که تمام شد نگاه کردیم که این مردم دیدیم این بدن ایرها داشت میرزید و این عشقها از چشمها جاری شده بود و این دلها در سینه ها میتپید دلها در سینه ها میتپید اینطوری حالا یه نمونه مختصری براتون از کلمات علی گو این که اصلا نمیشود سخنان علی را ترجمه کرد به طوری که رسا باشد و بالخصوص من درباره خودم اقرار به عجز میکنم نمیتونم اونجوری که شایسته ترجمه بکنم ولی خب کلام کلام علی باز هم هرچه باشد نمونه یه پرتوی یه شبهی سایه از کلام علی این را عرض نکردم که در زبان فارسی خودمون موعظه های زیادی داریم موعظه های بلیغی داریم ولی هیچ کدوم اینها در نثر نیست موعظه در نثر فوق العاده مشکل است سعدی هم در گلستان هم در بوستان و هم در قصایدش در قصاید عربی و فارسی بسیار مباحث خوبی دارند در همین گلستان در اوایل گلستان دیباچه گلستان هست این مواعظ بسیار خوبی دارد ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روزه در یابی عمر برف است آفتاب تموز اندکی مونده خواجه غره انوز تا آخر که خیلی شما شاد حفظ باشید هر که آمد امارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت رفت و منزل به دیگری پرداخت تا اونجا که میگوید هر که مزروع خود به خود خوید وقت خرمش خوشه باید چید در بوستان هم مواعظ بسیار بسیار مؤثر و مفیدی دارد در قصایدش هم دارد یه قصیده معروفی دارد بسیار خوب است ایها الناس جهان جای تناسانی نیست اون از نوع موعظه است در عربی هم ما قصاید موعظه‌ای بسیار بلیغی داریم یکی از اونها قصیده معروف ابوالحسن بستی زیادت المرج فی دنیاه و نقصان و ورد و غیر و مهد الخیر خسران و بسیار بسیار بلیغ است یکی دیگه قصیده معروف ابوالحسن تهامی است که در مرثیه فرزندش گفته است ولی مواعظ عالی در اونجا گنجنده است که اولش این است حکم الملیت فی البریت جاری ما هذه الدنیا بدار قراری قصیده برده است در مدح رسول اکرم ولی در ضمنش یک نصایح بسیار بسیار عالی دارد که واقعا این قصیده برده مال بوسیری مصری که در وصف رسول اکرم گفته است یک شاهکارهای جهان است همین تذکر جیران بدی سلمی مزشت دم انجرا من مغلت بدنی ام حبت ریح من تلقاء کاظمت الاخر شعرهاش در اونجا هم یک نصایح بسیار بسیار بلیغی هست ما چه در عربی چه در فارسی به صورت نظم و شعر موعظه های بلیغ داریم ولی به صورت نثر نداریم همین سعدی با این قدرت مجالسش رو مطالعه کنید هیچ ارزشی نداره همین مولوی با این قدرت چیه مافیش رو مطالعه کنید هیچ ارزشی نداره به نظر من در جهان اسلام در جهان غیر اسلامش هم ماشه ندیریم مرحوم فروغی در جلد دوم آیین سخنوری یه عده سخنرانی های بزرگ جهان به ترجمه کرده است ولی همه اونها خطابه های غیر موعظه ایست عرض کردم موعظه از قلب رو به این اشخاص خارج است من خیال میکنم در اینجا یگانه مرد بی‌رقیب جهان علی ابن ابی طالب است جز چند خطبه ای که از رسول اکرم در این زمینه ها آمده است یا از ائمه دیگر هم که خب اینها باز علی شاگرد پیغمبر است و ائمه شاگردهای علی هستن اونها را حسابشون همون حساب علی ابن ابی طالب است از اینها اگر بگذریم دیگه ما پیدا نمی کنیم متاسفانه ما این گنجهای گرانبهای عجیبی که داریم قدرش نمی دونیم جامعه به موعظه نیازمند است و موعظه از موعظه علی بلیغ‌تر که در نهج البلاغه است شما نخواهید یافت. حالا من یه چند جمله از چندین خطبه حضرت است که من یادآوری کردم و نوشتم اینجا، ولی بعضی از اونها را من برای شما به عنوان چیز، به عنوان موعظه براتون میخونم. یکی از خطب حضرت موعظه هایی که ما را متوجه قرآن میکند و متوجه پیغمبر اکرم و سخنان او بفرماید که ایها الناس انتفعوا ببیان الله و اتعظوا بمواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. از بیان خدا و مواعظ خدا منتفع بشید، نصایح حق رو بپذیرید که خداوند حجت رو بر شما تمام کرده است و اون چرا دوست می‌دارد بیان کرده است، همچنان که اون چرا که دشمن می‌دارد برای شما ذکر کرده است. ایها الناس پیغمبر فرمود حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. میدونید معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله این است، پیغمبر فرمود بهش را در جای قرار دادن که در دوروبر بهش را احاطه کرده است، در بهش کارهایی که اونها مطلوب نفس مانی، محبوب مانی، ولی دور جهنم رو چی گرفته از فرا گرفته؟ از شهوات. اگر بخواهید داخل بهش بشوید باید دست به کارهایی بزنید که نفس اماره شما مکروه می‌دارد. بخوای نماز بخونی کراهت داره برای نفست، بخوای روزه بگیری سختت میاد، میخوای راست بگویی دروغ نگویی برات سخت است، میخوای غیبت رو ترک کنی برات سخت است، میخوای رعایت امانت بکنی مال مردم رو میتونی بدزدی میخوای ندزدی برات سخت است، میخوای به نامحرم نگاه نکنی و چشم چرانی نکنی باز برات سخت است، زنا نکنی برات سخت است، ولی بدانی به بهشت نخواهی رفت مگر اینکه از همین سختی ها عبور بکنی. اما جهنم دور و برش اگه نگاه بکنی همش جاذبه ها، همش شهوت ها، شهوت رانی ها، هی دلتون میخواد، نفس امارتون میخواد به توی این شهوات برید، اما نمیدونید وقتی که توی این شهوات رفتید و غرق شدید از همونجا سقوط میکنید شما در قعر جهنم. حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. و علمو انه ما من طاعت الله شیء الا و یعطی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا و یعطی فی شهوه. هیچ طاعتی نیست که مطابق با شهوت باشد، هیچ معصیتی هم نیست که خلاف شهوت باشد. و اعلموا عباد الله ان المؤمن لا يصلح ولا يمسي الا ونفسه ظنون عنده. بندگان خدا آدم مؤمن صبحی را به شام نمی آورد و شامی را صبح نمی کند مگر اینکه به نفس خودش بدگمان است که تقصیر کرده باشد. خاصیت مؤمن این است که همیشه درباره خودش گمان بد می‌برد، به این معنا گمان بد می‌برد و خودش رو مسئول می‌شناسد، چون نفس اماره انسان بدون اینکه انسان بفهمد انسان رو به سوی گناه می‌کشاند. مثل یه دزد خانگی، دزد خانگی توی خانه انسان است، با دزد بیرونی این تفاوت دارد. دزد بیرونی وقتی بخواد بیاد قفل باید بشکند، از دیوار باید بیاد بالا، سر صدا دارد، با آدم میفهمد. اما دزد داخلی با تو گرم گرفته، کلفت تو خونه است، نوکر تو خونه است، خدای را خواسته بچه شماست، شما اصلا دربارش گمان نمیبری که دزدی بکنه، یه روزی میفهمی که خونت خالی کرده برفته. ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده. مؤمن صبحی را به شام نمیآورد و شامی را صبح نمیکند مگر اون که بدگمان است به نفس خودش. خطبه ای دارد به این صورت ذکر می کند، بفرماید ایها الناس ان الدنیا قد اثرت بها زنت به بدار و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به طلار الا و ان اليوم المضمار و غدا السباق السبقه الجنه و الغایه النار. ایها الناس دنیا داره می گذرد، دنیا داره اعلام وداع می کند، عمر است که هر ساعت به ساعت دارد میگذرد. ما اصلا از ساعت فل ایام فل ایام فل شهور و شهور فل سنین و سنین فل عمر. ایها الناس چقدر این ساعتها در روزها به سرعت میگذرد و روزها را تمام میکند و چقدر این روزها در ماها به سرعت میگذرد و ماها را تمام میکند و چقدر این ماها در سالها به سرعت میگذرد و سالها را میخورد و میبرد و تمام میکند و چقدر این سالها در عمرها به سرعت میگذرد و عمر ما و شما را داره میخورد و میبرد. این روز که میرود شب از دنبالش، مال شیخ بایی، این روز که میرود شب از دنبالش چون میکنی تفحص احوالش، مرگ است که میرسد به اقلیم عدم، عمر است که میرود به استقبالش. علاوه ان الدنیا قد ادبرت و آمنت به بدا و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت به طلا علاوه ان اليوم المغمار و غدا السباق السبقه الجنه و الغایه النار. ایها الناس عقل جوانی کردید؟ تعبیر خود امیرالمومنین است. عقل جوانی کردید یا نه؟ در عقل جوانی وقتی میخوان عقل را در میدان عقل جوانی ببرن چندین روز بلکه چندین ماه گاهی عقل را به اصطلاح سوغون میدن، آمادش میکنن، راه میبرن. کاهجو وقتی میخوان بدن به یه حساب معینی میدن، عصر رو جور راه میبرن که از طرف شکمش گنده نشود، شکمش پر نشود، ولی از طرف دیگه باز در این حال ضعیف نشود، چابک باشد، هم قوی باشد، هم چابک باشد، هم چالاک باشد. چرا؟ چون فکر میکنه یه روزی که روز مسابقه و در روز مسابقه باید اون جرایی که در اونجا گذاشتن، اون جایزه‌ای که گذاشتن، اون جایزه رو باید برد. اگر جایزه رو نبرد پشت سرش سر شکسته گیرد. بعد علی فرماید ایها الناس امروز روز مرمار است، یعنی روز سوغن دادن است، روز آمادگی برای یک روز مسابقه‌ای که در پیش داریم. اون روز مسابقه که در اون روز معلوم خواهد شد که جلو خواهد افتاد و که عقب خواهد افتاد روز قیامت است. ایها الناس جایزه کسی که جلو می افتد چیست؟ بهشت است. و اما اینجا دیگه مسابقه بدون مجازات نیست، والغایت النار. اگر این جایزه را نبرید باید بروید جهنم، آتش. افلا تائب من خطیعته قبل منیته الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. یادم از درقم خطیبی همینها را بالای منبر میخوند و میدیدم بعضی اساتید خودمون را که همینطور که او این خطبه را میخوند عشقهای اینها گر گر میریخ مثل ابر بهاری. افلا تائب من خطیعته، آیا نیست آدمی که از گناه خودش بخواهد توبه بکند و بازگشت نماید؟ قبل از اون که مرگ فرا برسد و فرصت از اون گرفته بشود. الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، آیا نیست کسی که برای خود عمل بکند، برای خود ذخیره بکند قبل از روز بدبختیش؟ چنین کسی نیست؟ الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل. ایها الناس شما الان در روزگاری به سر میبرید، در عمری به سر میبرید که وقت آرزوست ولی پشت سرش اجل است. بعد فرمود فلم ارک الجنت نام طالبها ولم ارک النار نام حاربها. من ندیدم مثل بهشت که طالبینش در خواب باشند و ندیدم مثل جهنم که کسانی که از او میترسند در خواب باشند.
جسد جمله دیگرم از علی علیه السلام برات نقل بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدهم و از خدای تبارک و تعالی بخواهم که به همه ماها توفیق عنایت کند که متأثر بشویم از سخنان علی علیه السلام. مردی به نام نوف بکاری از صحابه علی است. نمیدونن چه سمتی هم در خانه علی داشته است که در بعضی از روایات آمده است که در همون دارالعماره علی علیه السلام میخوابید. حالا این چه سمتی داشت من نمیدونم. به هر حال کسی که از نزدیکان امیرالمومنین است، یک خطابه ای امیرالمومنین در ماه رمضان خونده است. ماه رمضان بوده است. اونطوری که تاریخ نشون میدهد در حدود همین، مثلا در حدود 11، 12 ماه رمضان، 13 ماه رمضان، در یه همچه وقتی بوده است. نوف بکاری میگوید در کوفه علی علیه السلام یه خطابه خوند، در مسجد کوفه هم نبوده است. کجا بوده نمیدونم، توی میدانی از میدانهای کوفه بود و لحاظه منبر نبود. جعدت ابن حبیره، جعدت ابن حبیره خواهرزاده امیرالمومنین است. امیرالمومنین دایی او به شمار می رود و مرد بزرگواری هم هست. جعده هم یه سنگی پیدا کرد و علی علیه السلام رفت روی اون سنگ ایستاد. این راوی که نقل می کند می گوید که علی وقتی که آمد ایستاد نگاه کردم لباسش مدرعت و منسوف، یعنی یه پیراهن پشمین بود. چون نوشتن که مدرعه پیراهنهایی بوده که آستینهاش تنگ بوده. شاید الان من فکر میکنم شاید اینجور نیست، در وقتی که هوا سرد میشده مثلا پیراهنهای پشمی میپوشیدن. حالا چطور بوده من نمیتونم. و حمائل سیفه من لیف، بند شمشیرش از لیف و خرما بود. نوف میگوید نگاه کردم دیدم کفشاشم از لیف و خرما بود. و فراموش نمی کنم که در پیشانی علی نگاه کردم، اون پینهی که اثر سجود بود در پیشانی علی پیدا بود. خطبه مفصلیست. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر. تا در یک جا می رسد. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، کم الریاش و اسبق علیکم المعاش، ولو ان احدا یجد الى البقاء سلما اول دفع او الى دفع الموت سبیلا لکان ذالک سلیمان ابن داود علیهم السلام الذي سخر له ملک الجن. شما را توصیه می کنم خدا که این همه نعمتها را به شما داد، لباس های فاخر به شما داد و معاش فراوان به شما عنایت کرد. ایها الناس همیشه در فکر این باشید، بدونید در دنیا برای همیشه نیستید. پس مغرور نباشید، از عمل صالح غافل نباشید، از توبه غافل نباشید. اگر میتونه اسباب و مسائل دنیا برای یک نفر جاویدانی ببخشد، او سلیمان ابن داوود بود. ولی شما دیدید سلیمان هم پس از اون که اجلش فرا رسید روزی محجوب خودش رو خورد. یه وقت دید شما که مرگ با تیرهای خودش او را از پا در آورد. با اینکه مقام پیغمبری داشت، با اینکه همه مسائل برای او فراهم بود. بعد اون وقت که این العمالقه تاول عمالقه و این الفراعنه و ابناء الفراعنه، این الذین این اصحاب الرد و این اصحاب مدائن الرد الذین قتلوا النبیین و اطفئوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین. می کشتن سنت های الهی رو خاموش می کردن کجا رفتن؟ اونها که سنن الجباران رو روشن می کردن جز رفتن همه رفتن، خوبان رفتن. با اینکه مقام پیغمبری داشت، با اینکه همه مسائل برای او فراهم بود. بعد اون وقت که این العمالقه و ابناء العمالقه و این الفراعنه و ابناء الفراعنه، این الذين این اصحاب الرد و این اصحاب مدائن الرد الذين قتلوا النبيين و اطفئوا سنن المرسلين و احیوا سنن الجبارين،
همه فراهنه از دنیا می روند و رفتن. کجا رفتن فراهنه؟ کجا رفتن پسران فراهنه؟ امالقه کجا رفتن؟ پسران اونها کجا رفتن؟ صحابان و قدرتان دیگر کجا رفتن؟ اونها که اهل حق رو می کشتن، سنت های الهی رو خاموش می کردن کجا رفتن؟ اونها که سنن جباران رو روشن می کردن و زنده می کردن کجا رفتن؟ همه رفتن، خوبان رفتن، بدان رفتن. یه مرتبه اونجا به فکر اصحابش افتاد، خوبان از اصحابش، اینه عمار، اینه در شهادته، اینه ابن تیه ها، عمار یاسر من کجا رفت؟ در شهادتین من کجا رفت؟ ابن تیه ها من کجا رفت؟ وقتی که علی اسم اصحاب خودش رو برد رقت کرد، خودش لحظه ای و لختی گریفت. به این خطبه هم برای این بود که میخواد مردم را وادار بکنه، تحریک بکنه به وظیفه شون با اون جنگیدن با معاویه. در آخرش هم فرمود الجهاد الجهاد، دستور داد 10,000 نفر زیر پرچم حسین ابن علی فرزند بزرگوارش برن، 10,000 نفر پرچم ابی ایوب انصاری، 10,000 نفر دیگر در زیر پرچم بیس ابن سعد، این دستور را داد. و در حالی که عشقهاش جاری بود از منبر پایین آمد، ولی نوف بکادی گفت سما دارت الجمعه الا ضربه الملعون ابن ملجم. این خطبه را در روز جمعه خورد، ولی دیگه به جمعه دیگر نرسید که ابن ملجم ملعون اون ضربتش رو بر فرق علی وارد کرد. بعد میگوید ماها همه بعد از علی درست مثل یک گلهی بودیم که شبال خودش از دست داده باشد. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت علی ابن علی طالب، پنبه غفلت را از گوش همه ما بیرون کن. خدایا به ماها قابلیت شنیدن مواعظ گوهربار علی علیه السلام را عنایت بفرما. خدایا ما را همیشه متوجه وظایف خودمون، وظایف اسلامی خودمون بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت کن. خدایا